نوار شماره 488 جی قسمت هفتم، کتاب جنگ و صلح جلد دوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری.
قیصر پروس به بناپارت می نویسد: من بسیار آرزومندم که از اعلی حضرت امپراتور به وجه احسن در کاخ من پذیرایی شود و من با نگرانی مخصوص تمام اقدامات لازم را برای انجام این کار تا آنجا که اوضاع اجازه می داد به عمل آوردم. ای کاش زودتر به این مقصود و آرزو می رسیدم. ژنرال های پروسی برای احترام و ادب به فرانسویان بر یکدیگر سبقت می گیرند و در این کار فخر و مباهات می کنند و با نخستین اخطار تسلیم می شوند. فرمانده پادگان گلوگر با 10,000 مرد جنگی خود از قیصر پروس وظیفه خود را استفسار می کند: آری، تمام اینها حقایق انکار ناپذیر است. خلاصه ما قصد داشتیم با وضع نظامی خود فقط او را بترسانیم، اما اکنون درست و حسابی به جنگ جدی کشیده شده ایم. از همه مهمتر این که باید در سرحدات خود برای قیصر پروس و در معیت او بجنگیم. همه کارهای ما کاملا آماده و مهیاست. تنها یک چیز کم داریم که آن هم فرمانده کل است، زیرا معلوم شده که اگر در پیکار اوسترلیتس فرمانده کل تا آن درجه جوان نبود، بیشک موفقیت‌های قطعی تر و درخشانتری نصیب ما می شد. به این جهت از جنرال های 80 ساله سان دیدن و میان پروزورسکی و کامنسکی شخص اخیر را انتخاب کردند. ژنرال به شیوه سوواروف با کالسکه وارد شد، با فریادهای شادی و شکوه و جلال بسیار از او استقبال کردند. روز چهارم نخستین پیگ از پترزبورگ رسید. جامدانها را به دفتر سپهبد بردند، زیرا او دوست دارد همه کارها را خود انجام بدهد. پس مرا فرا خواندند تا در جدا کردن نامه ها کمک کنم و نامه هایی که به عنوان ماست دریافت دارم. سپهبد عمل جدا کردن نامه ها را به ما واگذاشت. پیوسته به ما می نگریست و انتظار پاکت هایی را می کشید که عنوان او را و خود به تفحص فرداخت. و انتظار پاکت‌هایی را می‌کشید که عنوان او را داشت. مدتی جستجو کردیم، اما نامه‌ای به عنوان او یافت نشد. سپهبد رفته رفته به هیجان آمد و خود به تفحص پرداخت و نامه‌هایی را از طرف امپراتور کند و شاهزاده فه و سایرین دریافت داشت. خشم بسیار بر او مستولی گشت، از خود بی خود شد، نامه ها را برداشت، مهر آنها را شکست و کاغذهایی که به دیگران نوشته شده بود قرائت کرده گفت: آه، این طور با من رفتار می کنند، به من اعتماد ندارند، دستور داده شده که مراقب من باشند. بسیار خوب، بروید گم شوید. پس فرمان مشهور خود را بدین مضمون به کند بینکسن نوشت: من مجروح شدم و نمیتوانم سوار اسب شوم، در نتیجه قادر به فرماندهی ارتش نیستم. شما سپاه منهزم خود را به پولوتسک برده اید، در آنجا نمیتوانید استتار کنید و از حیث هیزم و علیق بسیار در مضیقه خواهید بود. به این جهت احتیاج به کمک دارید و چون شخص شما دیروز به کند بوکسهون گزارش داده اید که باید در فکر عقب نشینی به سرحدات خودمان باشیم، پس این کار را همین امروز شروع کنید. سپهبد نامه‌ای هم به این شهر به امپراتور نوشت. چون در تمام مدت اردوکشی روی زین نشسته و مجروح شده ام و دیگر قادر به سواری و انجام امور فرماندهی این قشون پراکنده نیستم، به این جهت فرماندهی قشون را به جنرالی که بعد از من ارشد تر است، یعنی به کند بوکسهون سپردم و تمام ملتزمین رکاب و افسران وابسته به ستاد خود را نزد او فرستادم و به او توصیه کردم که اگر نان کمیاب شد به خاک پروس عقب نشینی کند، زیرا ذخیره نان فقط برای یک روز موجود است و چنان که دو نفر از فرماندهان به نام اوسترمان و سد مورسکی گزارش می‌دهند، بعضی از هنگ‌ها ذخیره نان یک روز را هم ندارند و روستاییان نیز تمام خاربار خود را مصرف کردند. من تا وقتی بهبود یابم در بیمارستان استرلینگ خواهم بود. ضمناً خازعانه به عرض مبارک می‌رسد که اگر قشون 15 روز دیگر در اردوگاه کنونی توقف نماید، یک تن تا فصل بهار سلامت نخواهد ماند. لطفاً پیرمردی را که به واسطه اظهار عدم توانایی خیش در اجرای وظیفه بزرگ و پر افتخاری که به او محول شده خار و خفیف گشته است، از انجام وظیفه معذور بدارید. به انتظار ابراز لطف و تفقد در قبول استعفای خیش در بیمارستان اینجا بستری می شود، زیرا انجام وظیفه یک منشی نیز از عهده من خارج است، چه رسد به فرماندهی قشون. عزل من از فرماندهی ارتش کمترین شور و هیجان را به وجود نخواهد آورد. مرد نابینایی از قشون بیرون رفته است، در روسیه هزاران نفر چون من یافت می شوند. سپهبد از امپراتور خشمگین شده بود و ما را مجازات کرد. این عمل کاملا منطقی است. اما این پرده اول نمایش بود. بدیهی است که صحنه های آینده جذابتر و مضحکتر است. پس از عزیمت سپهبد معلوم شد که ما در میدان دید دشمن هستیم و ناگزیر باید پیکار را شروع کنیم. از نظر ارشدیت بوکسهون فرمانده بود، اما ژنرال بینگیسن به هیچ وجه این عقیده را نداشت، خاصه از این جهت که با سپاه خود رو به روی دشمن بود و می‌خواست از این فرصت برای شروع نبرد استفاده کند، چنان که نبرد را نیز آغاز کرد. این نبرد همان پیکار پولتوسک است که آن را پیروزی بزرگی به شمار می‌آورند. اما به عقیده من هرگز پیروزی محسوب نمی‌شود. ما مستخدمین کشوری چنان که می‌دانید در تعیین مسئله برد و باخت جنگ روش و عادت بسیار زشتی داریم. ما میگوییم که هر کس که پس از پیکاری عقب نشینی کرد در آن پیکار شکست خورده است و اگر به همین نحو قضاوت کنیم در نبرد بولتسک نیز باخت با ما بوده است. خلاصه ما پس از پیکار عقب نشینی کردیم و ژنرال بینگسن به امید اینکه پاداش پیروزی خود منصب فرماندهی کل را از پترزبورگ به دست خواهد آورد، فرماندهی قشون را به ژنرال بوکسهون واگذار نکرد. در این دوره فترت که هنوز فرمانده جدید منصوب نشده بود، ما یک رشته مانورهای بسیار بدی و جالبی را شروع کردیم. نقشه ما دیگر این نبود که مطابق روش همیشگی از برابر دشمن عقب نشینی کنیم یا به او حمله ور شویم. بلکه هدف ما فقط این بود که از جنرال بوکسهون که به مناسبت ارشدیت حق داشت به ما فرماندهی کند پرهیز نماییم. ما این هدف را چنان فعالانه تعقیب می کردیم که حتی پل رودخانه ای را که گدار نداشت پس از عبور آتش زدیم تا دشمن خود را که در آن لحظه ناپلئون نبود بلکه بوکسهودن بود از خود بیشتر جدا سازیم. نزدیک بود جنرال بوکسهودن در نتیجه یکی از این مانورها که ما را از شر او نجات داد از طرف قوای دشمن که بر ما توافق داشت مورد حمله قرار گیرد و غافلگیر شود. بوکسهودن ما را تعقیب می کرد و ما می گریختیم و چون از رودخانه عبور می کرد ما دوباره به ساحل دیگر می رفتیم. سرانجام دشمن ما بوکسهودن به ما رسید و به حمله پرداخت. مناقشه شروع شد. هر دو جنرال به خشم آمدند و کار تقریبا به دوئل میان دو فرمانده کل کشید. اما خوشبختانه در بحرانی ترین دقیقه پیکی که خبر پیروزی پورتوسک را به پترزبورگ برده بود مراجعت کرد و فرمان انتصاب فرمانده کل را برای ما آورد و اولین دشمن یعنی بوکسهودن مغلوب شد. اینک می توانستیم درباره دشمن دوم یعنی بناپارت بیاندیشیم. اما معلوم شد که در همان دقیقه دشمن سومی در برابر ما وجود دارد. این دشمن ارتش مقدس بود که با صدای بلند نان و گوشت و بیسکویت و یونجه و جو می‌خواست و خداوند عالم است که چه مطالبات دیگری داشت. در این حال انبارها خالی و راه‌ها غیر قابل عبور بود. در ارتش مقدس غارت و چپاول به حدی شدت یافت که تاراج و یغمای آخرین اردوکشی که شما از آن آگاهی در برابرش هیچ است. نیمی از افراد هنگ‌ها دسته‌های آزاد تشکیل داده‌اند که به دهات و قصبات کشور تاخت می‌بردند و همه را بیدریق از دم تیغ می‌گذراندند و همه جا را آتش می‌زدند. ساکنین کشور به کلی بیچاره و بی‌نوا شده‌اند. بیمارستان‌ها از بیماران پر شده. همه جا قحطی و گرسنگی حکم فرماست. دسته‌های غارتگر دو مرتبه به ستاد فرماندهی کل حمله کرده‌اند و فرمانده کل ناگزیر شده است به گردانی از سربازان امر کند تا آنها را برانند. در یکی از این حملات جامدان خالی و جبه خواب مرا رو بودند. امپراتور می‌خواهد به تمام فرماندهان لشکر حق بدهد تا به جانب غارتگران تیراندازی کنند. اما من بسیار بیمناکم که مبادا این عمل نیمی از افراد قشون را وادار سازد تا به جانب نیمه دیگر تیراندازی نمایند. شاهزاده آندره نخست نامه را بدون دقت می‌خواند، اما با وجودی که نمی‌دانست تا چه حد باید سخنان بلیبین را باور کند، رفته رفته آن چرا که میخوان بی اراده توجهش را بیشتر جلب میکرد و چون به این قسمت نامه رسید آن را در دست فشرده دور انداخت، ولی مفاد نامه او را خشمگین نمیساخت، بلکه از این جهت خشمناک بود که این زندگانی آن سوی سرحد داد که وی در آن شرکت نداشت موجب هیجان وی میگشت. پس چشمش را بست و پیشانیش را با دست مالید. پنداشتی میخواهد خود را از آنچه قرائت کرده است منصرف نماید. با آنچه در اتاق کودک به وقوع میپیوست گوش به آنچه در اتاق کودک به وقوع میپیوست گوش فرا داد و ناگهان به نظرش رسید که صدای عجیبی را از پشت در میشنود. ترس و وحشت سر و پایش را گرفت. میترسید مبادا در موقعی که مشغول مطالعه نامه بوده برای کودک اتفاقی افتاده باشد. شتابان روی پنجه های پا به سوی اتاق کودک رفت و در را گشود. در آن لحظه که شاهزاده آندره به اتاق وارد شد، مشاهده کرد که دایه با قیافه وحشت زده چیزی را از او پنهان ساخت و شاهزاده خانم ماریا دیگر کنار تخت خواب نیست. ناگهان نجوای شاهزاده خانم ماریا را که در نظرش نومیدانه جلوه می کرد از پشت سر شنید. دوست من، چنان که اغلب اوقات پس از بیخوابی بسیار و هیجان فوق‌العاده پیش می آید، او را ترس و بیمورد فرا گرفت و این اندیشه به خاطرش راه یافت که شاید کودک مرده باشد. چنین می پنداشت که آن چرا می بیند و می شنود مؤید ترس اوست. با خود گفت همه چیز تمام شد و عرق سرد بر پیشانیش نشست. آشفته حال به سوی تخت خواب کوچک رفت. مطمئن بود که آن را خالی خواهد دید و آنچه را که دایه از وی پنهان ساخته مرده کودک بوده است. پرده های تخت خواب را گشود و چشم های بیمناک و سرگردانش مدتی نتوانست کودک را بیابد، اما سرانجام او را یافت. کودک گلگون در عرض تخت خواب بیحال و سست دراز کشیده، سرش از بالش پایین افتاده بود و در خواب با لبانش مچمچ میکرد و به آهنگ موزونی نفس میکشید. شاهزاده آندره از مشاهده کودک چنان شادمان شد که گویی کودک را چندی گم کرده و حال باز یافته است. پس بی اختیار خم شد و همچنان که خواهرش به وی آموخته بود آزمایش کرد که آیا کودک تب دارد یا نه. پیشانی لطیف کودک تر بود. دستش را بر او کشید، به سر او کشید. موهای کودک نیز مرطوب بود. نه تنها کودک نمرده بود، بلکه اینک به خوبی معلوم می شد که بحران گذشته است و کودک رو به بهبودی می رود. شاهزاده آندره می خواست این موجود کوچک بیچاره را بردارد و به سینه خود بچسباند و بفشارد، اما جرأت انجام این کار را نداشت. روی او خم شده، سر و دستهای کوچک و پاهای ظریف که برجستگی آن از زیر لحاف آشکار بود تماشا میکرد. ناگهان صدایی در کنارش شنیده شد و سایه‌ای روی سایبان تخت خواب افتاد. شاهزاده به عقب بر نگشت. همچنان کودک را مینگریست و به صدای تنفس موزونش گوش میداد. این سایه شاهزاده خانم ماریا بود که آرام آرام و بی صدا به طرف تخت خواب آمده، پرده را بالا زد و آن را پشت سر خود پایین انداخت. شاهزاده آندره بی آن که او را بنگرد خواهر را شناخت و دستش را به جانب وی دراز کرد. شاهزاده خانم ماریا دست او را فشرد. شاهزاده آندره گفت عرق کرده، من آمده بودم این خبر را به تو بدهم. کودک در خواب بسیار آهسته حرکت می کرد و لبخند می زد و پیشانیش را به لحاف می مالید. شاهزاده آنره به خواهرش نگریست. چشمهای تابناک شاهزاده خانم ماریا در سایه روشن کم نور زیر پرده های تخت خواب از پرتو اشک سعادت بیش از مواقع دیگر می درخشید. شاهزاده خانم ماریا به جانب برادرش خم شد و او را بوسید. سرش میان پرده های تخت خواب گیر کرد، از روی مزاح یکدیگر را با انگشت تهدید نمودند. سپس اندکی در نور بیفروغ زیر پرده های تخت خواب ایستادند. گویی میل نداشتند از این جهان که هر سه نفر در آن از تمام دنیا جدا بودند دست بردارند. شاهزاده آندره در حالی که موهایش به پرده موسلین کشیده می شد، اول از تخت خواب دور شد و با آهی عمیق گفت: آری، اکنون این کودک تنها چیزی است که برای من باقی مانده است. پیر به زودی پس از پذیرفته شدن در انجام اخوت ماسون‌ها به استان کیف که اکثر رعایای وی در آنجا بودند رهسپار شد. قبل از عزیمت نامه ای را برای آنچه میبایست در املاکش انجام دهد تنظیم کرد. پیر پس از ورود به کیف تمام مباشران را به دفتر خانه کل طلبید و مقاصد و آمال خود را برای ایشان بیان کرد و به ایشان گفت که برای آزادی کامل رعایا از قید بردگی و غلامی اقدامات فوری به عمل خواهد آورد، ولی تا آن موقع نباید کارهای دشوار و سنگین را به دوش روستاییان بیندازند. به علاوه زنان باردار و شیرده را نباید به کار گماشت. باید به دهقانان کمک کرد، از تنبیهات بدنی باید خودداری نمود و خطاکاران را فقط باید با پند و اندرز داد توبیخ و ملامت کرد. باید در هر قریه بیمارستان و بینواخانه و مدرسه تأسیس کردند. برخی از مباشران که در میانشان کسانی نیز بودند که کور سوادی داشتند، بیمناک به سخنانش گوش می دادند و تصور می کردند که مفهوم سخنان کنت جوان این است که او از روش کارشان و حیف و میل پولها رضایت ندارد. دسته دوم پس از اضطراب و ترس و وحشت لحظات اول از لکنت زبان پیر و سخنان تازه وی که تا آن موقع نظیرش را نشنیده بودند، خرسند و مسرور می شدند. دسته سوم تنها از شنیدن صدای ارباب خیش شادمان و خرسند می گشتن. دسته چهارم که از همه عاقل‌تر بودن و سرمباشر نیز در زمره ایشان محسوب می شد، از این سخنان چنین استنباط کردند که باید برای رسیدن به مقاصد خیش یا ارباب روش دیگری را در پیش گیرند. سرمباشر همدردی و موافقت کل را با مقاصد ارباب بیان نمود، اما تذکر داد که علاوه بر این تحولات باید روی هم رفته به کارها که اکنون بسیار بد جریان دارد سر و صورتی داد. پیر که پس از پدر ثروت عظیمی را در اختیار گرفته بود، چنان که می گفتن سالیانه 500,000 روبل عواید آن بود، خود را به مراتب از اوقاتی که 10,000 روبل مستمری سالیانه از کنت می گرفت نادارتر می یافت و تصور می کرد که ارقام مخارج وی تقریبا چنین است. در حدود 80,000 روبل پرداخت. تنزیل وامی را که از بانک رهنی در مقابل گروگان املاکش گرفته بود در حدود 30,000 روبل مخارج خانه های مسکو و اطراف مسکو و مصارف شاهزاده خانوم ها، پرداخت 15,000 روبل به صندوق تقاعد و پرداخت همین مبلغ به مؤسسات خیریه، 150,000 روبل برای مخارج زندگانی کنتس می فرستاد. در حدود 70,000 روبل منفعت پول می پرداخت. ضمناً برای ساختمان کلیسایی که شروع شده بود در این 2 ساله 10,000 روبل خرج شد. 100,000 روبل باقی مانده را هم نمی دانست چگونه خرج می شود و به چه مصارفی می رسد و تقریباً هر سال ناچار مبلغی وام می گرفت. از طرف دیگر سرمباشر هر سال نامه‌ای به او می نوشت و گاهی آتش سوزی، زمانی کمبود محصول، گاهی لزوم ساختمان کارخانه یا کارگاهی را به وی اطلاع می داد. بنابراین نخستین وظیفه پیر توجه و اشتغال به امور کشاورزی بود که کمتر از هر کاری به آن علاقه داشت. پیر هر روز با سرمباشر خود به امور کشاورزی رسیدگی می کرد، اما متوجه می شد که رسیدگی او سبب پیشرفت امور نمی شود. پیر می پنداشت که آنچه انجام می دهد از واقعیت دور است و کوشش های او گردش کارها را در دست او متمرکز نمی کند و به حرکت و پیشرفت نمی اندازد. سرمباشر از طرفی کارها را با زشت‌ترین صورت نمایش می‌داد و لزوم پرداخت قرض و اقدام به امور جدی را با نیروی رعایای برده صرف که پیر با آن موافق نبود ثابت می‌کرد. از طرف دیگر پیر مشغول مطالعه بود تا به انجام اقدامات فوری آزادی رعایای برده را فراهم سازد، اما سرمباشر با این به این عمل اعتراض میکرد و میگفت که اولا باید قرض بانک رهنی را پرداخت و ثانیا انجام سریع این منظور امکان پذیر نیست. سرمباشر میگفت که این عمل یکسره غیر ممکن است، بلکه پیشنهاد میکرد که برای وصول به این هدف باید جنگل‌های استان کترو، اراضی املاک ولگای سفلی و کریمه فروخته شود. اما چنان که از سخنان سرمباشر برمی آمد، انجام این امور با مسائل پیچیده و بغرنج از قبیل لغو قوانین و رفع ممنوعیت ها، تحمیل اجاره ها و اقداماتی نظیر آن مربوط می شد که پیر سررشته را گم می کرد و به او می گفت آری، پس همین کار را بکنید. پیر آن پشتکار و ثابت و پایداری عملی را نداشت، ثبات و پایداری عملی را نداشت که خود بدون واسطه بتواند به مقاصد خیش لباس عمل بپوشاند و به این جهت کار عملی را دوست نداشت و قطعی کوشید در برابر سرمباشر چنین وانمود کند که از کارها اطلاع دارد. سرمباشر نیز سعی داشت تا در برابر کنت چنین جلوه دهد که این اقدامات برای ارباب بسیار سودمند است، ولی برای شخص او جز دردسر و مزاحمت فایده ای ندارد. پیر در شهر بزرگ کیف آشنایانی پیدا کرد. مردم ناشناس در آشنا شدن با ثروتمندترین و بزرگترین ملاک آن ایالت که تازه وارد شده بود بر هم پیش دستی می گردند و با گرمی و شادمانی به وی خوش آمد می گفتند. وسوسه نفس که از ضعف اصلی پیر، همان ضعفی که هنگام ورود به انجمن ماسون‌ها نیز قبل از همه به آن اعتراف کرد، سرچشمه می گرفت. به اندازه شدید بود که او نمی توانست در برابر آن مقاومت کند. دوباره روزها، هفته ها، ماهای زندگانی پیر مانند زمان توقفش در پترزبورگ در بارها و چاشتها و شبنشینیها و مجالس رقص سپری می شد و مجال تفکر به وی نمی داد. پیر به جای زندگی جدیدی که امیدوار بود پیش گیرد به همان زندگی سابق منتها در وضع و محیط دیگر ادامه می داد. پیر معترف بود که از سه دستور ماسون‌ها آن دستوری را که امر می کرد ماسون باید نمونه و سرمشق زندگی معنوی و اخلاقی باشد اجرا نمی کند و به جز دو فضیلت یعنی خوشخلقی و عشق به برگ پنج فضیلت دیگر را فاقد است. او خود را با این اندیشه تسلا می داد که در عوض به دستور